بسم الله الرحمن الرحیم. و اما نحو زیدن عرفته فتأکید ان قدر المفسر ان قدر المفسر قبل المنصوب و الا فتخصیص. سخن در این قسمت بود که اگر مفعول را مقدم بر فعل کنیم از باب تقدیم و ماهو و حقه التأخیر یفید الحصر و الاختصاص. سخن در این قسمت بود. بحث امروز درباره مثال زیدن عرفتهو هست. ببینیم که این جمله چگونه معنایی داره. شما می دانید که زیدن عرفتهو از باب اشتغال است. این مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل و سابقاً سبه به فعل ازمرا حتماً موافقاً لما قد قدرا. باب اشتغال این بود که اسم منصوبی مقدم بر فعل بشه و اون فعل هم دارای ضمیری باشد که به اسم مقدم برگردد، مانند زیدن ضربتهو. و زیدن عرفتهو. حالا اینجا که زیدن مقدم است آیا تخصیص هست یا تخصیص نیست؟ سلام علیکم. بحث الان اینه. مصنف میگوید زیدن یقینا مفعول برای عرفتوی ما بعد نیست. عرفتوی ما بعد مفسره و فعل عامل در واقع چی شده؟ حذف شده. المفسر محذوف و المفسر مذکور و المفسر محذوف. حالا که مفسر محذوفه، این بستگی داره که ما مفسر رو در کجا در تقدیر بگیریم. اگر اون رو قبل از زیدن در تقدیر بگیریم دیگه حذف در کار نیست. اگر اون رو بعد از زیدن در تقدیر بگیریم حذف در کار هست. پس زیدن ضربتهو، زیدن عرفتهو دو احتمال داره، احتمال حصر و عدم حصر، و هذین الاحتمالین بیدینا یا به ایدینا، به دست خود ما هست. این یک بحث. بحث دوم، و اما ثمود فهدیناهم. اینجا رو هم دقت کنید. ببینید هدیناهم فعل و فاعل و مفعول، ثمود باز مفعول مقدم شده. اما ثموده آیا اینجا حذف هست یا نیست؟ خوب توجه کنید. جواب سوال اینه که اما تفصیلیه هست و این اما داخل بر فعل نمیشه، داخل بر فا هم نمیشه. باید بین فا و بین فعل همیشه یک اسم منصوبی فاصله باشه. پس اینکه ثمود مقدم شده نه به خاطر حسره، بلکه به خاطر ناچاریه که اما آمده و اما داخل بر فعل یا داخل بر فا نمی شده. حالا با این طرحی که من برای بحث کردم از شما سوال می کنم، آیا ثموده که مقدم شده بر هدینا هست رو میفهمانه یا نه؟ بله؟ نخیر. این تقدیم از باب ناچاریه، نه از باب تقدیم و ماهو و حقه و تأخیر لإفادت الحصر والاختصاص. به خاطر این جهت نیست، بلکه به خاطر اون جهت است. خب پس در اما ثمود فهدیناهم هم حصر نیست. این بحثم تمام. بحث دیگه اینه که اگر مفعول مقدمه بر فعل بشه برای افاده چیه؟ حصره. این قبول داریم، سلمنا علی عیننا. اگر جار و مجرور مقدمه بر فعل بشه آیا اون هم برای حصره؟ میگیم بله. فرق مفعول با جار و مجرور چیه؟ هیچی. جار و مجرور مفعولون به واسطه و المفعول و مفعولون چی؟ بلا واسطه. روشن هست؟ خیلی خوب. پس در بسم الله الرحمن الرحیم حصره؟ بله. اگر متعلق رو بعد از بسم در تقدیر گرفتیم حصره. بسم الله الرحمن الرحیم اکلتو، اصلش بوده اکلتو بسم الله، مقدم شده برای چی؟ حصر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا هم حصره اگرچه مفعول با حرف جر نیست و مفعول بلا واسطه هست. خب بعد میرسیم به این که اگر مفعولی مقدم شد علاوه بر حصر آیا برای افاده معنی دیگری هست یا نیست؟ میگیم بله. غیر از حصر برای معنای چیه؟ اهتمام. یعنی ما اهمیت دادیم به اون اسمی که مقدم کردیم، به خاطر اهتمام، به خاطر ارزش دادن اسم رو مقدم کردیم. بنابراین تقدیم مفعول علاوه بر حصر ممکنه برای اهتمام هم باشه. و باز همون بسم الله الرحمن الرحیم برای اهتمام هم هست، چون نام مبارک الله نام مقدسی است، تبارک و تعالی، مقدم شده برای اهتمام و ارزش داشتن، اهمیت داشتن و سزاوار بودن برای تقدیم. این مباحث ما امروز همین هاست. ساده تر است از بحث های قبل، ما هم سریع تر میخوانیم، پس توجه کنیم. و اما مثل زیدن عرفتهو پس تأکید است اگر تقدیر گرفته شود فعل محذوفی که مفسر به فعل مذکوره، اگر تقدیر گرفته بشه کجا؟ قبل از منصوب، یعنی قبل از زیدن، یعنی عرفتو زیدن عرفتهو. اینجا دیگه تخصیص نیست بلکه برای تأکیده. و الا، یعنی و اگر تقدیر گرفته نشه مفسر قبل از منصوب بلکه بعد از منصوب بیاد، برای چیست؟ فتخصیص، برای تخصیصه. یعنی زیدن عرفتو عرفتهو به علت این که محذوف مقدر مثل مذکور است، پس تقدیم بر اون مذکور مثل تقدیم بر، پس تقدیم بر اون اسم مقدم مثل تقدیم بر مذکور، یعنی تقدیم بر فعل مقدم مثل تقدیم بر فعل چیه؟ مذکور. در افاده اختصاص و حصر، چنون که در بسم الله الرحمن الرحیم. پس مثل زیدن عرفتهو احتمال دو معنا داره، هم تخصیص و هم تأکید و رجوع در تعیین به سوی قرائنه و در نزد قیام قرینه بر این که برای تخصیص است می باشد اوکد از قول ما که می گوییم زیدن عرفتو. خب حالا اگر برای تخصیص باشه اوکد است از زیدن عرفتو. چرا؟ برای این که تکرار میشه. اونجا که برای تخصیصه دوبار فعل میاد، تکرار میشه، پس از زیدن عرفتو چیه؟ اوکده. خب این یکم توضیح بدیم. ببینید حالا چه فرق است بین زیدن عرفتو با زیدن عرفتوهو. اگر زیدن عرفتوهو برای تخصیص باشه و زیدن عرفتو هم که برای تخصیصه، زیدن عرفتو یقینا برای تخصیصه. چرا؟ چون زیدن مقدم شده بر عرفتو. اما در زیدن عرفتهو نمیشه بگیم زیدن مقدم شده بر عرفتهو، چون اون ضمیر مانعه. درست شد؟ پس زیدن عرفتو برای چیست؟ حصر. زیدن عرفتهو هم برای چیست؟ حصر. خب بین این دو که بسنجیم کدام یک تأکیدش بیشتره؟ زیدن عرفتهو بیشتره. چرا؟ برای این که قبل از زیدن ما میتونیم فعل در تقدیر بگیریم، یا اگر برای تخصیص باشه بعد از زیدن، پس میشه زیدن عرفتو عرفتهو، دو بار فعل تکرار میشه. اما در زیدن عرفتو چند بار تکرار میشه؟ یک بار. پس تخصیص زیدن عرفتهو اوکد من تخصیص زیدن عرفتو ففهم. لما فیه، به جهت اون چیزی که در زیدن عرفتهوست از تکرار و در بعضی از نسخ داره، و اما ثموده فهدیناهم، در بعضی نسخ اینجور داره. در بعضی نسخه ها اصلا این متن مصنف نیست، یعنی تا فلا یفید و علت تخصیص ابدا نیست در بعضی نسخه ها. حالا در این نسخه که داره ما هم میخوانیم و اما مثل و اما ثمود فهدیناهم، پس فایده نمیدهد مگر تخصیص را. چرا؟ به جهت امتناع این که تقدیر گرفته شود فعل در حالی که مقدم است، یعنی ما نمیتونیم در اینجا بیاییم فعل رو قبل از ثمود در تقدیر بگیریم. چرا نمیتونیم؟ احسن. اما داخل بر فعل نمیشه. به چه دلیل داخل بر فعل نمیشه؟ کسی میدونه؟ برای اینکه اما در اصل بوده، مهما یکن من شیء بعد از صلات و سلام و فلان مثلا، پس اما جانشین از فعله و اون چه که جانشین از فعله حکم فعل داره، پس داخل بر فعل نمیشه. پس فایده نمیدهد مگر تخصیص رو. چرا؟ به جهت امتناع تقدیر گرفتن فعل را مقدم، مثل اما فهدینا ثموده. این غلطه، از دو جهت غلطه. اولا به خاطر این که اما داخل بر فعل نمیشه، ثانیا اما داخل بر فا نمیشه، چون اما جانشین از اسم شرط هم هست و ادات شرط بلا فاصله داخل برفا نمی شوند. باید بین ادات شرط و فا یک چیزی که اون هم اسم باشد فاصله باشد. به جهت التزام دادن نحویین وجود فاصلی را بین اما و فا، بلکه تقدیر چنین است: اما ثموده فهدیناهم به تقدیم مفعول. و فی کون هذا تقدیم لتخصیص نظر لانه یکونو. خب حالا از نظر قواعد نتوانستیم که ما فعل را قبل از ثمود در تقدیر بگیریم. درست شد؟ پس فعل حتما بعد از ثمود در تقدیره، یعنی اما ثموده فهدینا هدیناهم، اینجوری میشه دیگه. هدیناهم مذکور مفسر است، هدینای محذوف چیه؟ مفسر. و فعل رو هم گفتیم نمیشه قبل از ثمود در تقدیر بگیریم، چون لازم میاد اما داخل بر چی بشه؟ بر فعل. تا اینجا که روشن. حالا که نمیشه فعل رو قبل از ثمود در تقدیر بگیریم، پس حتما حصر میاد، چون فعل بعد از ثمود در تقدیره و ثمود مقدمه بر چی شده؟ فعل شده. پس باید حصر باشه. میگیم نخیر، حصر نیست. چرا؟ حصر در اون جاییست که ما مفعول را به نیت حصر مقدم کنیم، و اینجا ثمود رو که بر هدینا مقدم کردیم نه به نیت حصر است، بلکه
از باب اضطرار است، به خاطر ناچاریه. پس اون چه که به خاطر اضطراره هیچگاه مفید معنی هست نخواهد بود.
خب این از نظر قواعد ادبی، اما از نظر معنا هم اینجا حصر نمیشه داشته باشه. خوب دقت کنید معناش رو. این که عرض کردم در کتاب نبود، از نظر قواعد ادبیش که عرض کردم تو کتاب نیست. اون چه که در کتاب از نظر معناست که توضیح بدم براتون. ببینید، اگر یک نفری بگوید زید کجا هست، عمر کجا هست، اصلا نمیدونه که زید و عمر چی شدن، کجا رفتن، ما میگیم اما زیدن ف اذهبناه و اما عمرن فجلسناه. زید رو فرستادیم و عمر رو نشوندیم. پس امای تفصیلیه در مقامی می آید که مخاطب در اصل فعل هیچ گونه شکی یا تردیدی نداره. از نظر فعل چطوریه؟ خال و ذهنه. فقط تردیدش روی مفعول هاست، روی اون اسم هاست که نمی دونه اینا چطوری بودن، کجا رفتن، چی شدن. اما یه تفصیلیه در اینجا میاد. حصر در کجا میاد؟ حصر در اینجا میاد که مخاطب اصل عامل و فعل و حکم رو میدونه، میداند یک ضربی در اینجا واقع شده، اما نمیداند این ضرب برای زید بوده یا برای عمرو بوده، یا می داند برای عمر بوده و برای زید نبوده، و ما می خواهیم بگیم برای زید نبوده و برای عمر بوده، یا برعکس. اینجور جاها حصر میاد و این امای تفصیلیه است. و امای تفصیلیه عرض کردم در مقامی است که مخاطب ابدا فعل در ذهنش نیست و نسبت به حکم و فعل چیه؟ حال ذهنه. معلوم شد حالا؟ ببینید، و در بودن تقدیم ثمود برای تخصیص چیه؟ نظره. به علت این که تخصیص می باشد با جهل به ثبوت اصل فعل. بله، کتاب شما لا داره؟ نه، کتاب شما یکونو داره؟ کتاب شما چه کتابیه؟ بله، حالا لعنهو معنا کنی ببینیم چی میشه؟ بله، لعنهو یکونو مع الجهل به ثبوت اصل الفعل. ضمیر لعنهو رو ببینید به کجا برمیگردونیم؟ و در بودن این تخصیص و در بودن این تقدیم برای تخصیص نظره. چرا نظره؟ به علت این که تفصیل می باشد با جهل به ثبوت اصل فعل، چنون که هرگاه بیاید تو را زید و عمر، بعد سؤال کند از تو سائلی که ما فعلت به ما، به این زید و عمر چه کردی؟ اینجا بحث روی چی الان؟ روی تفصیله یا روی تخصیصه؟ روی تفصیل، روی تفصیله. پس میگویی اما زیدن فضربته و اما امرن فاکرمته فتعمل. ضمیر رو دقت کردید به کجا برگشت؟ اینجا از جاهای غلط اندازه. بعضی خیال میکنند ضمیر به تخصیص میخوره، بعد با یکونو درست در نمیاد، باید لا یکونو باشه. اگر لا یکونو هم بگیریم باز با اما زیدن فضربته درست در نمیاد. پس باید ضمیر رو برگردونیم به تفصیل
و یکونو هم باشه تا عبارت درست باشه. از خارج براتون عرض کردم امای تفصیلیه در جایی که مخاطب اصل فعل در ذهنش نیست، نسبت به اصل فعل حال ذهنه، نمیدونه که چی بوده، ما براش چیکار میکنیم؟ تفصیل میدیم، در صورتی که تخصیص اینطور نیست. حالا فتأمل. پس در این مقام تأمل کن. حالا وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل همون مطلبی است که من از خارج گفتم و عرض کردم توی کتاب نیست، و اون اینه که تأمل بکن که از نظر معنا تخصیص درست در نمیاد، برای اینکه اینجا تفصیله و تفصیل در جایی است که مخاطب به اصل فعل چی باشه؟ جاهل باشه، و اینجا هم در اصل فعل مخاطب جاهله، پس با تخصیص ابدا جور در نمیاد. و ثانیاً تأمل بکن که ما وقتی که مفعول رو مقدم می کنیم باید از باب اضطرار نباشه، فقط برای خاطر حصر باشه. اینم وجه تأمل. و همچنین است، یعنی مثل زیدن عرفتو هست در افاده اختصاص، قول تو به زیدن مررتو در مفعول به واسطه، برای کسی که اعتقاد دارد که تو مرور کردی به یک انسانی و اون انسان چیه؟ غیر زیده. شما برای هست میگید به زیدن مررتو، فقط مرور من به کی بوده؟ به زید بوده. و همچنین یوم الجمعه سر تو، رفیق شما میگه تو هر روز میری به سیر و سیاحت درس نمیخونی، میگید نه بابا، یوم الجمعه سر تو، سیر من فقط کی بود؟ روز جمعه، من همش پای درسم، فقط من جمعه ها رو میرم به خاطر فصل بهار، میرم برای سیر و سیاحت. خیلی. و فی المسجد صلی تو، باز رفیقتون میگه که تو همش نمازات تو حجره میخونی، ثواب از دستت میره، میگید نه بابا، فی المسجد صلی تو، نماز من فقط منحصر در کجا؟ این مثالا رو آورده برای این که ضرب مقدم بشه و معنای حرف بده. و تعذیبن ضربته و معاشین حججتو، باز کسی میگوید تو همش کارت زدن و اذیت کردنه، چرا اینجوری؟ میگی تعذیبن ضرب تو، من ادیبم، ادب کنندم، به خاطر ادب میزنم، زدن من به خاطر آزار نیست، به خاطر ادب. و ماشین حجج تو، حج من فقط پای پیاده هست، من از اون هواپیما سوارا نیستم. و تخصیص لازمون لتقدیم غالباً. خب حالا یه نکته دیگه، آیا هر جا که مفعول به واسطه یا مفعول بلا واسطه مقدم شد حذف میاد قاعده کلی یا نه چنین است؟ میگیم قاعده کلی نی، بعضی وقتا ممکنه مفعول مقدم باشه و حذفم نداشته باشه، مثل و اما ثمود فهدیناهم، شاهد عادل زنده، دیگه از این بهتر؟ ونگهی گاه گاه ممکن است مفعول مقدم بشود، نه برای حذف بلکه برای اهتمام، چون مفعول شریف است، ظریف است، دقیق است، مقدم می کنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بهش اهمیت میدیم، ارزش قائل هستیم. و تخصیص لازم است برای تقدیم غالبا، یعنی منفک نمی شود از تقدیم مفعول و مثل مفعول در اکثر صور به شهادت استقراء. این که میگید بیشتر جاها تقدیم برای حصره به چه دلیله؟ به دلیل استقراء. استقراء یعنی گردش کردیم کلمات عرب را، تفحص و تجسس نمودیم و دیدیم که بیشتر جاها که عرب مفعول رو مقدم کرده به خاطر حسره. و حکم ذوق،
ذوقم همین اقتضا رو میکنه. حتی در فارسی هم اینطوری هست. مثلا میگید که علی رو دیدم، خب نمیگید دیدم علی را. و ذوق انسان از اینجاها فقط میفهمه، فقط یعنی معنای حصر. بله، پس ذوق هم خودش دلیلی است. و انما غالبا قال غالبا، چرا مصنف گفت تخصیص لازم است برای تقدیم؟ چی؟ غالبا. چرا غالب گفت؟ و همانا گفت غالبا لان اللزوم الکلی، به علت این که لزوم کلی غیر متحققه. اینطور نیست که همه جا تقدیم برای حصر باشه، زیرا تقدیم گاهی برای اغراض دیگری است، مثل مجرد اهتمام یا تبرک یا استلزاز یا موافقت کلام سامع. او مفعول رو در کلامش مقدم کرده، ما نیز مقدم می کنیم. اینه میگن موافقت کلام سامع. و ضرورت شعر، شعر اقتضا می کند که مفعول چه باشد؟ مقدم. را یا رعایت سج و فاصله در قرآن و مثل اینها. حالا چند مثالم از فاصله بیاریم و از احتمام. قال الله تعالی تبارک و تعالی خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه. شاهد مثال بر سر جحیم یکی، سلسله دوتا. چرا جحیم مقدم شد؟ چرا سلسله مقدم شد؟ میگیم اولا فواصل آیه بر چیست؟ بر ها، قلوه، سلوه، اسلکوه. و ثانیا برای اهتمام میخوایم اهمیت بدیم به دوزخ. دوزخ که بده، مگر به بد اهمیت میدیم؟ بله، بد اهمیت دارد برای افراد بدکار بزهکار. یک نفری که قاتل است، یک نفری که منافق است، بهش میگیم که زنجیر را به پایت میبندیم، شلاق را به پشتت میتازیم. چرا شلاق را مقدم کردیم، زنجیر را مقدم کردیم؟ چرا اینا رو آوردیم جلوتر ذکر کردیم؟ بلا میخواستیم میگه بله، به پشت شریفتون شلاق را میزنیم. بله میگه شلاق را بیار. اینا رو مقدم میکنیم. چرا؟ میخواییم اهمیت بدیم به اینها برای افرادی که دوای دردشون همینها. اینها دوا هستند برای بعضی دردها، خیلی خوبه. دیدید شما همین صدام که از همین افراد است، دست از موشک باران دسپول و باختران و خرم آباد و امثالهم بر نمی داشت، دردی داشت. این درد رو چیم علاج کرد؟ موشک های بغدادی. یه 3-4-5 تا که رفت این دیگه آرام شد. اون دردی که در درونش بود آرامش پیدا کرد، دیگه خوب شد. پس اینجا هم ببینید سخن درباره بزهکاران، افراد زشت صفت. در قول کنید. سپس جهنم رو جای بدید، اونها رو جای بدید، پناه بدید در جهنم. جهنم رو برای اهتمام مقدم کردیم، یعنی اینا جهنمی هن، اینا دواشون جهنمه، اینا درد دارند. بعد در اون زنجیرهای علیه السلام فی سلسله، میدونید چه سلسله ای؟ زرعش 70 ذراعا، 70 ذراع. این زنجیرها زنجیرهای 70 ذراعیه، نه زنجیرهای کوچک. اینقدر سنگین و بزرگه در اونها اسلکوه و اینا رو اونجا زنجیری کنید. و باز آیه دیگر فرموده و ان علیکم لحافظین. علیکم مقدم شده بر حافظین، برای چی؟ برای اینکه فواصل آی روی نون حافظین، مثلا شاهدین، قاهرین، مثلا واردین، مثلا میگیم حالا علیکم مقدم شده و برای اهتمام هم هست، یعنی شما اهمیت دارید. اون ملائکه حافظین کیا هستن؟ حافظین شما، برای حصر نیست که بگیم فقط حافظ شما هستن دیگه، حافظ غیر شما نیستن، نه، ملائکه خدا حافظ همه هستن، منتها شما ارزش بیشتری داشتید، علیکم مقدم شده. و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. چرا مقدم شده؟ اینجا سه جهت داره، هم برای اهتمام، هم برای رعایت فواصل، هم برای این که اما باید داخل بر اسم بشه. اینجا سه جنبه جمع شده. اما یتیم رو پس قهر و غضب نکن، اما سائل رو پس از خود نران، دور نکن. و قال، خدا فرموده باز، و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما به اونها ستم نکردیم، اما اونها خود به خود چه کردن؟ ستم کردن. الا غیر ذالک، به سوی غیر اینها، مما لا یحسن فیه، از چیزهایی که نیکو نیست در اون چیز اعتبار چی؟ تخصیص. یعنی نیکو نیست که در اونجا تخصیص باشه، و در اینجا هم عرض کردیم تخصیص نیست، در نزد کسی که برای اون کس شناختیست به اسالیب کلام. اسالیب جمع اسلوب، یعنی کسی که روش کلام رو میدونه، وارد به جملات عربیه، میفهمه که در اینجا تخصیص نیست. بله، و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اصلش بوده یظلمون انفسهم. انفسهم مقدم شده، هم برای رعایت فواصل، هم برای اهتمام. اهتمام به چی؟ به این که انسان خودش هست که به خودش چه کار میکنه؟ ظلم میکنه. هیچ کس به آدم ظلم نمیکنه، اینه بدونید. دشمن به دشمن و نفسندت که بی خرد، با نفس خود کند به مراد هوای خیش. خیلی عالی گفته، همین معناست. دشمن به دشمن و نپسندد، یعنی دشمن به سر دشمنش اون کاری رو نمی کنه که بی خرد کند به مراد هوای خیش. یعنی آدم بی عقل به خواسته هوا و هوس خودش عمل میکنه و بلا میاره به سر کی؟ به سر خودش. ولهذا، و به خاطر اینکه تخصیص لازم است برای تقدیم، غالبا گفته میشود در ایاک نعبد و ایاک نستعین. معناش چیه؟ نخست و کبل عبادت و استعانه، به معنای این که نجعل و که قرار می دهیم ما تو را ای خدا از بین موجودات دیگه، از بین شمس و قمر، از بین زمین و آسمان، مخصوص به عبادت، و عبادت نمی کنیم و استعانت نمی جوییم غیر تو را. و گفتن در لعلالله تحشرون، معناش الیه تحشرونه، یعنی حتما به سوی خدا محشور میشید، نه به غیر خدا. معنای حصر داره، مگه ما میشه به غیر خدا محشور بشیم؟ کیست که بازگردد به غیر خدا؟ همه ما انا لله و انا الیه راجعون. و یفید و تقدیم و فایده میده تقدیم مفعول در جمیع صور تخصیص غیر از تخصیص، یعنی بعد از تخصیص فایده میده اهتمام به مقدم را، به علت اینکه علما مقدم میدارند اون چیزی را که شأن اون چیز اهمه و هم و این افراد و این علما و یا گویندگان به بیان اون چیز چی هستند؟ قصد کننده ترند به هر چیزی که اهمیت میدن، به همون چیز رو مقدم میکنن. خیلی خوب، ساعتتون چقدره؟ اعنا قصد کننده تر. بله خب، حالا چون میخوایم حدیثم بخونیم کافی باشه که انشاءالله این رو هم یک درس کنیم، شنبه شما را به قصر برسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتیست از رسول گرامی اسلام درباره حدت، یکی از چیزهایی که جزء طبیعت افراده و همه گرفتارشند تندیه. انسان ناخودآگاه یه مرتبه تند میشه، خودشم متوجه نیست. اگر کسی ازش سوالی کنه، اگر یه مقداری در سختی قرار بگیره، اگر در فشار باشه و بعضیا حتی در کمال آسایش هم همینجور تندند و گرفته هستند و عبوسند و به اصطلاح تندخو هستند، بعضی ها همیشه اینطورند و بعضی هم در مواقع گرفتاری اینطورند. این صفت خیلی بده، اینقدر بده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الهدتو اکبر الحمق. روایت ما امروز همین دو سه کلمه است، ولی خیلی جالبه. الهدتو به نظر میاد که روایت اینه، رأس الحمق، بله رأس درسته نه اکبر. الهدتو رأس الحمق، هدتو تندی سر احمقی است. سر احمقی یعنی چه؟ یعنی بالاترین نشانه حمق چیه؟ هدت، رأس الحمق. پس ما مواظب خودمون باشیم، قبل از این که میخواییم تند بشیم فکر کنیم. چه فکر کنیم؟ همین روایت رو فکر کنیم، فکر بکنیم به این که پیغمبر ما، اون کسی که از جانب خدا هادی ما هست، او فرموده که تندی سر حماقته، یعنی بالاترین نشانه احمقی. حالا اینه من میخوام اینجا تشریح کنم که چه ارتباطی بین حماقت و بین تندی است. ای از نظر روانشناسی چه ارتباطی داره؟ خوب دقت بفرمایید. آدم احمق کاری رو که می کند نمی سنجد و بعد از انجام کار متوجه میشه اشتباه کرده و دلیلش هم ندامت، پشیمانی است. چون احمق غیر از دیوانگی هست، جنون اون خودش یک بحثی است. حماقت به معنی آن است که یک انسانی نفع و ضرر خودش رو در نظر نگیره. کاری را با عجله انجام بده و بعد فکر کند بفهمد که اشتباه کرده. این معنای احمق. حالا اون کسی که تندی میکنه، اون همون وقتی که تندی میکنه یقینا نفع و ضرر خودش رو در نظر نداره، فقط نیروی غضب به او دستور میده و او هم زبانش به بدی باز میشه، مشتش برای زدن گره میشود و چهرهش هم برای غضب عبوس میشه. این حالات رو پیدا میکنه، حرفهایی رو میگه، کارهایی رو میکنه، تصمیمهایی رو میگیره، فرمانهایی رو صادر میکنه، بعد یکمی آرامش پیدا میکنه، میبینه همش چی بوده؟ اشتباه بوده، همش به ضررش بوده. دو سه کلمه حرف زده همونجا ضبطش هم کردن یا نه ضبط هم نکردن، همه شنیدن، ضبط الهی که بوده. میبینه این حرفا تا آخر عمر برای این شخص ننگه، باعث خفته. این آدم و این حرفا، اصلا این اهل این حرفا نبوده، که انهو در حال دیوانگی زده. بعد چقدرها حسرت میخوره، ناراحت و پشیمان میشه که چرا من اون حرف رو زدم، چرا اون جور دستم بلند شد، چرا اون تصمیم رو گرفتم، چرا اون فرمان رو دادم. و اینه بدونید هرچی انسانم مقامش بالاتر باشه، اگر گرفتار این صفات زشت باشه و خودش تصفیه نکرده باشه، بلای این اخلاق و گرفتاری‌هاش و بدبختی‌هاش برای این شخص چیه؟ بیشتر. و چه خوشا به حال اونهایی که قبل از هر کاری خودسازی کنن، این به نفعشونه. قبل از اینکه حرف بزنه، قبل از اینکه پست قبول کنه، قبل از اینکه منبر بره، قبل از اینکه مدرس بشه، قبل از اینکه قاضی بشه، قبل از اینکه مرجع تقلید بشه، قبل از اینکه پیشنماز بشه، قبل از هر کاری اگر خودسازی کنه 100% به نفع خودشه. و اگر نکرد، هر قدمی که برداره به ضرر خودش داره اقدام میکنه، از نظر آبروش، از نظر وجهش، از نظر موقعیتش، از نظر دنیاش، از نظر آخرتش، از نظر نفوذ اجتماعیش، از نظر مال و اموالش، از نظر ارزش، از هر جنبه که حساب کنید به ضررش تمام میشه. پس چه کلمه معجزه است همین جمله کوتاه، ارتباطی که بین حدت و تندی و حماقته. در صورتی که اگر انسان هر کاری که براش پیش میاد قبل از اینکه بخواد داغ بشه، قبل از اینکه بخواد جوش بیاره، فکر کنه که آیا الان عصبانی شدن من، تند شدن من، حرفهای دروری زدن من، تصمیمهای جور به جور من، اینا به نفعه؟ به نفع منه؟ به نفع اسلامه؟ به نفع جامعه هست؟ به نفع فرض بفرمایید مملکته؟ به نفع مردمه یا به ضرر مردمه؟ به نظر به ضرر اسلامه؟ این فکر کنه، وقت بین این دوتا چقدر فاصله هست؟ لذا امیرالمؤمنین در یکی از سخنان درربارشون می‌فرمایند در چند مورد تصمیم نگیر. یک، در موردی که خشمالودی. انسان وقتی که ناراحت عصبانیه باید مواظب باشه که در اون موقع تصمیم نگیره. عصبانی شدید از یه نفر، میگید الان میرم در خونش جوابش میدم، الان میرم هر چی آورده بهش پس میدم. جوش آوردید، فوری ای عمل انجام میدید، بعد از ظهرش پشیمون میشید. ای چه کاری کردم، دیدی چقدر بد شد. این یک مثال ساده است. حال اونهایی که در حال عصبانیت دستور کشتن میدن، بکشش. خب کشتره میشه زنده کرد؟ بزنش، اموالش چه کار کن، چه کار کن، چه کار کن، چه کار کن، الا ماشاءالله. بعد یه مرتبه میبینه همش اشتباه بوده. حالا این دنیاش، آخرت رو هم حساب کنی. پس بنابراین این جمله رو فراموش نکنیم، در ذهنمون بسپاریم. الهدتو رأس الهمق، و ارتباطی که بین هدت و بین همق، ارتباطی که بین ما قبل رأس با ما بعد رأس است. و صلی الله علی محمد.